شفای بر حسین، دوای بر حسین، گشود ما بهایی داره، بهای ما حسین، بهای ما انیس من، دل و دل بر من، خدا میدونه حسین، گل زیبای پر بر من، می من ساقی و ساغر من، به باقه دل سنو بر من، خدا میدونه حسین، خدا میدونه حبیب من حسین، به به طبیب من، جونم دل هر کی نصیبی داره، نصیبی داره، نصیب من حسین، به به اینه سرشت من، وجود من، همه ی تار و پود من، همه بود و نبود من، رکوع من، سجود من، خدا میدونه حسین، خدا میدونه نماز من حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه، اشرف بریته، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث این چند روز ما راجع به دعا و راز نیاز با خدا بود. اتفاقا مصادف هم شده است با روزهای قدر. درباره دعا و راز نیاز با خدا گفتم که بهترین چیزها در بنبست‌ها، بهترین قایق‌ها در این دریای بی پایان دنیا، و همه مخصوصاً جوان‌ها باید این وسیله نجات را داشته باشند. بحث رسید اینجا که گفتم دعا علاوه بر این که استجابت دارد، اون چه انسان می خواهد یا خود او را یا مثل و بهتر او را به امیده هم و در این باره هیچ اشکالی نیست از نظر قرآن و روایات، اما فواید دیگر دارد که استجابت دعا در مقابل اون فواید قطره از دریا. دو تا فائدش رو دیروز عرض کردم، یکی درک ذلت عبودیت و دیگری درک عزت ربوبیت، و در این باره فهمیدیم که اگر کسی بفهمد چقدر ذلیل است، چقدر ضعیف است. دیگه معمولا سرکشی، تکبر، منیت، غرور در زندگیش نیست. لذا می گفتم که از این جهت دعا یک معلم اخلاق است. به طور ناخودآگاه صفات رذیله را ریشه‌کن می کند. و اگر کسی درک کند، بیابد عزت ربوبیت را، عظمت خدا را، خواه ناخواه در مقابل عظمت خدا متواضع می شود. به طور ناخودآگاه اهمیت به واجبات، اهمیت به مستحبات، مخصوصا اهمیت به اجتناب از گناه در زندگی او پیدا می شود. لذا از این جهت دعا یک نیروی کنترل کننده برای انسان، و این دو فائده خیلی مهم است. دعاست که نیروی کنترل کننده است برای این نفس اماره سرکش، برای شیطان درون، برای شیطان برون. دعاست که اون رذایل اخلاقی سرکش رو لااقل کنترل می کند، اگری شکن نکند. لذا دعا یک معلم اخلاق است. بحث امروز در دو فائده دیگر از دعاست، و این دو فائده هم خیلی مهم است. شاید از دو فائده دیروز مهمتر باشد، و اون دو فائده این است که دعا به انسان انقطاع عن الناس و انقطاع الالله عنایت می کند. و اگه کسی این دو حالت در او پیدا شد، خیلی نعمت بزرگ پیدا کرده است، که باز استجابت دعا در مقابل این دو فائده یک قطره است از دریای نعمت خدا. برای معنای این انقطاع الالله و انقطاع عن الناس مقدمه ای باید بگویم. این انسان ذاتاً خداجوست، خدایاب است، و جایی که دستش از همه وسیله ها کوتاه شود، در آنجا می‌یابد خدا را. در اونجا دیگه به هیچ چیزی، به هیچ کسی نظر ندارد جز خدا. یعنی یه حالی براش پیدا میشه که صرف نظر میکند از همه چی، و توجهش میشه به خدا 100%. به این میگوییم انقطاع عن الناس و انقطاع الالله. از همه چی صرف نظر کردن، توجه 100% به خدا پیدا کردن، این حالت همون حالت عبودیت به معنای خاصشه. فطرت انسان این حالت را دارد، در هر که چه دیندار چه بیدین، چه مؤمن چه فاسق، در عمق جانش این خداجویی خوابیده است، در عمق جانش این انقطاع عن الناس و انقطاع الالله خوابیده است، الا این که حجابها نمی گذارد که این حالت کار کنه. اون که در عمق جانشه به فعلیت برسه و این رو کنترل کنن. گاهی این حجاب ها پاره می شود. کی این حجاب ها پاره می شود؟ در بنبست ها، در اون وقتی که انسان دستش از همه اسباب کوتاه بشه، در اون وقت به طور ناخود آگاه دیندار باشد یا متدین، ضد خدا باشد یا اعتقاد به خدا، بی سواد باشد یا با سواد، اون انقطاع الالله بیدار می شود. به قول قرآن شریف می فرماید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فاذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی که دنیا مشغولش کرده، نه به این طرف و اون طرف ور می رود، تمسک به این سبب تمسک به اون سبب، خیال می کند که دنیا می توانه سبب بشه برای گشودن گره‌هاش، تخیل می کند این که مشتهیات نفس می توانه او را سیر کند و این پرده ها نمی گذارد که خدایا خدا جو باشد. اما گاهی دستش از همه اسباب منقطع می شود، در دریا کشتی او طوفانی می شود، موج روی موج می آید، حتی موجها روی کشتی او روی قایق او می ریزد. در اون وقت که دیگه هیچ چیزی هیچ کسی نمیتونه به فریاد ای برسه، در اون وقت اون حالت بالفعل میشه، در اون وقت مییابد خدا را، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را، میبیند خدا را، دیگه مییابد اون چه امیر المؤمنین میفرماید که کور باد اون چشمی که خدا را نبیند. امام حسین در دعای عرفه میفرماید کور باد اون چشمی که خدا را نبیند، عمیت عینون ما ترا، یعنی اون دلی که خدا را نبیند، اون دلی که خدا را نیابد، این دل نیست، این کور است. هر که باشد در اون وقت مییابد خدا را، هر که باشد. لذا در اون وقت به قول قرآن کمونیسمی اما به طور ناخودآگاه بنا میکنه بگه خدا خدا خدا. ضد خداست، کتاب ضد خدا هم نوشته، اما در اون وقت دیگه به طور ناخودآگاه میگه خدا خدا خدا. شاید برای همه شما این حالت پیدا شده باشد، بارها و بارها پیدا شده باشد. برای افرادی که ضد خدا هستند بارها و بارها این حالت پیدا شده، دیده شده، خدا خداشون به آسمان رفته. به این میگوین انقطاع الالله، انقطاع عن الناس. 124,000 پیامبر آمدن برای این که این حجابها رو عقب بزنن و اون حالت که در عمق جان انسان به نام فطرت، این فطرت را بیدار کنه. همه هم اگر اسلام برای همینه، اگر ما بقیه ادیان که اونها مقدمه برای اسلام همینه، اگه تورات و انجیل و صحف ابراهیم برای همینه و اگه قرآن این کتاب آسمانی تا روز قیامت همینه، اگه به ما میگن نماز بخون برای همینه، اگه به ما میگن مکه برو برای همینه، اگه به ما میگن جهاد کن برای همینه، اگه به ما میگن گناه در زندگیت نباشد، مقصود اوس او، مقصود اینه اون عمق جان انسان که بالقوه است بالفعل شود. یعنی انسان دائم توجه بشه راجع به خدا، انسان دائم توجه بشه به این که کسی چیزی نمیتونه گره از کار بکشاید، اگرم گره گشاست اون گره گشایی رو هم خدا داده است. درک این مطلب. اگر پول، اگر ریاست، اگر فعالیت، اگر عقل و شعور، اگر علم گره گشاست، این گره گشایی ها رو هم او داده، مسبب الاسباب اوست. توجه به این مطلب. دیگه خواه ناخواه وقتی توجه به این مطلب شد، خیلی گره ها حل می شود. و اتفاقا این حالت اگر برای کسی پیدا شد، علاوه بر این که مییابد خدا را، مییابد توحید را، علاوه بر این که مییابد توحید را، مییابد صفات جمال و جلال را. معلوم میشه که توحید اونم مثل خود خدا در عمق جان هر انسانی موجوده. معلوم میشه علم به صفات جمال خدا، به صفات جلال خدا در عمق جان هر کسی موجوده. همه پیامبرها اومدن که این پرده ها را عقب بزنن تا توحید، توحید ابراهیمی، صفات جمال، صفات جلال خدا اونجور که قرآن میگه، اونطور که شیعه میگه آشکار بشه. لذا در بنبسته ها وقتی که دستش از همه اسباب قطع شد مییابد خدا را. وقتی یافت خدا را بنا میکنه خدا خدا بکنه، یعنی توجه پیدا میکند به اون مبدأ. هیچ وقت پیدا نشده کسی توجه پیدا کند به دو کس، به دو مبدأ. در اون حال دیگه توجه پیدا کنه به یزدان و اهریمن، توجه پیدا کنه به بت و خدا، نه دیگه. اونجا بت شکسته شده است. همین طوری که حضرت ابراهیم با تبر بت‌ها رو شکست، فطرت انسان بت شکنی. لذا در اون موقع که فطرت بیدار بشه، در اون موقعی که پرده ها عقب بره، یعنی انقطاع عن الناس عقب بره، انقطاع الالله پیدا بشه، نه فقط خدا یابه، وحدت خدا رو می یابد که هیچ چیزی، هیچ کسی در این جهان نیست جز خدا. لذا توسل به بتی، همون بت پرست ها که پیغمبر اکرم می فرمود این بت را نپرستید، می گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله اند برای نزدیک شدن ما به خدا. همین بت پرستی در بنبست. در اون وقتی که دیگه هیچ کس میبینه نی فطرت بیدار پیدا کردی، نمیگه یا سنم یا سمد، میگه یا سمد و یا سمد و یا سمد. به دو مبدع توسل پیدا نمی کنه. معلوم میشه که شرک خلاف فطرته. معلوم میشه خدا یک است، دو نیست، در عمق جان هر انسانی موجوده. همچنین راجع به صفات پروردگار عالم، در اون وقت خدا را کریم و جواد میداند. لذا میگه خدا 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 دیگه. این بده یا خوب توجه به این نداره دیگه. من آدم گناهکاریم، من یک عمر بدی کردم، دیگه توجه به اینها نداره. توجه به چی داره؟ خدا کریم است، خدا جواد است، خدا رحمان است و نعمت رحمانیتش برای همه هست، حتی کافر، حتی شمر ابن زلجوشن. لذا در اون موقع میگه خدا خدا خدا، یعنی مییابد خدا جواد کریم رؤوف، یعنی مییابد معنای بسم الله الرحمن الرحیم را مییابد. مییابد خدا عالمه، لذا عالم به حالشه. لذا بدون این که چیزی هم بگه، مثل بچه که به مادرش میگه مادر مادر مادر، اینم میگه خدا خدا خدا. درک میکنه، میفهمه خدا عالم به حالشه. در آن حال می فهمد خدا قادره، قدرت مطلق در یابیده از مبدأ قدرت را. لذا در اون وقت چون می فهمد، نمی داند ها، می یابد که خدا قادره، ای مرتب میگه خدا 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 نجاتم بده نجاتم بده نجاتم بده. در اون موقع میفهمد خدا سمیع است، خدا شنواست. در وسط دریا باشد، در زمین باشد، در گرفتاری باشد، در حال گناه این بنده باشد، در حال عبادت این بنده باشد، این عمق جانش بیدار میشه. لذا میخواند خدا را. این که هی مرتب میگه خدا خدا خدا، معناش این است که خدایا تو را سمیع میدونم، تو را بصیر میدونم، تو را عالم میدونم، تو را قادر میدونم، تو را یک میدانم، تو را یک وجودی میدانم، واجب الوجود، مستجمع جمیع صفات کمال. همه پیامبرها اومدن این حالت رو بدن به انسانها همیشه همیشه. اگر اون تبلیغ پیغمبر اکرم علیه بت پرستی، اگر شکستن حضرت ابراهیم بت را، حتی اگر نماز همه ادیان و من جمله اسلام، اگر اون زحمات پیامبرها من جمله پیامبر گرامی، همه برای اینه که ما اون فطرتی که داریم که گاهی بیدار می شود، این همیشه بیدار باشه، در خواب، در بیداری، در بنبست، در غیر بنبست، در رفاه، در سختی، همیشه این حالت بیدار باشه. به این میگن انقطاع عن الناس، به این میگن انقطاع الالله. و معلومه بهترین چیزها که اون عمق جان انسان رو بیدار می کند، دعا و راز نیاز با خدا. یعنی این خدا خدا گفتنا اون فطرت را بیدار می کند. این دعای کمیل از زبان امیر المؤمنین سلام الله علیه به طور ناخودآگاه اثر میذاره روی شما، فطرت شما بیدار میشه. این دعای ابو حمزه سمالی اثر میگذارد روی عمق جان شما، به طور ناخودآگاه پرده ها رو یکی پس از دیگری عقب میزنه. اگه شب 19مه، اگه شب 21مه، اگه شب 23مه، و اون سفارش ها در دعا، اگه باش 14 تأکید آیه مربوطه به دعاست، و بالاخره اگر روایت از دعا مخ العبادته، برای خاطر همینه که دعا بهترین چیزها برای بیدار کردن فطرت در خدایابی. لذا اگه پیغمبر اکرم می فرماید الدعا مخ العباده، تعجب نکن. اگه امام صادق می فرماید الدعا افضل العبادات الدعا، تعجب نکن. اگر خدا می فرماید من می خوام تو به رشد برسی، پس بیا بیا بیا، حتما بیا، دعا کن، راز نیاز درگاه من داشته باش، تعجب نکن. برای این که دعا نتیجه همه عبادات، همه عبادات برای اینه که اون فطرت خدا یابی را در ما زنده کنه، همه عبادات برای اینه که ما را دائم توجه کنه. دعا کار همه عبادات رو میکنه. این حالت انقطاع عن الناس، انقطاع الالله را به انسان میده و خوشا به حال اون کسانی که این حالت را داشته باشه. اگه این حالت براش پیدا بشی، معلومه دیگه پشت پا میزند برای خاطر خدا به دنیا و اون چه در دنیا، دیگه هیچ چیزی هیچ کسی نمیتونه منصرفش بکند از خدا، دیگه شیطان نمیتونه ببردش، زیرا زیر پرچم خداست، دیگه نفس اماره کنترل شده است، دیگه هوا و هوسش این عاشق خداست، هوا و هوسش هم مربوط به خداست، دیگه این نور خدا در دلش تابیده است، دیگه فکرش ذکرش خداست. به قول قرآن دیگه حالش اینه: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. یعنی آدمای عاقل، قرآن میگه آدمای عاقل، آدمای فطرت بیدار اینه که در هر حال خود را در محضر خدا مییابد، خود را در محضر خدا نمیداند، مییابد. وقتی خود را در محضر خدا یابید، دیگه به هیچ چیزی، به هیچ کسی توجه ندارد جز خدا، دیگه کارهاشم اصلاح میشه. معلومه کسی اگه این حالتو پیدا کنه، قایع خوبیست برای او در بنبست ها، برای رفع گرفتاری ها. معمولنم دیگه اون حالت که برای انسان پیدا شد، دعاش مستجابه. زیاد به تجربه اثبات شده، از کلمات بزرگان شنیده شده که اگر کسی اون حالت رو پیدا کنه، یعنی دیگه هیچ چیزی در نظرش نباشد جز خدا، هیچ چیزی، هیچ کسی در نظرش نباشد جز خدا، در اون وقت اگه بگه خدا خدا خدا، این آیه‌ای که قبلا خوندم که تکرار شده در قرآن، میگه حتما نجاتش میدی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. این جمله فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ معناش اینه که نجاتش میدیم، در اون بنبست میخانه خدا را نجاتش میدیم، اما وقتی که نجات پیدا کرد دو دفعه سرکش میشود، فراموش میکند خدا را. دیگه به جای این که بگه خدا خدا، میرود رو دنیا دنیا، میرود روی مشتهیات نفس. این آیه شریفه میفرماید اگه میخوای مستجاب و دعوه بشی اون فطرت بیدار شه. این افرادی هم که مستجاب و دعوان همینه. اگه شما شنیدی بعضی مستجاب و دعوه هستن، معناش همینه، شما مستجاب و دعوه هستی. کی؟ در بنبست ها. اما بعضی مستجاب و دعوه هستن همیشه در هر حال. و دیگه اینا حالات عجیبی دارن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی جلد دوم اصول کافی یه روایتی نقل می کند با سند معتبر. روایت رو امام صادق، امام باقر هر دو از خدا نقل می کنند، یعنی روایت از قدسیات پروردگار عالم. فرموده که بنده من به واسطه واجبات به من نزدیک میشه، اما اون که خیلی به من نزدیکش میکنه بعد از اون که واجباتو به جا بیاره، مستحباته، مثل نماز شب، مثل خوندن قرآن، مثل دعا و راز نیاز با خدا، مثل خدمت به خلق خدا. این مستحباتی که خیلی در اسلام روش سفارش شده. روی این مستحبا میفرماید که بنده ام به واسطه این مستحبات به من نزدیک میشه. بعد میفرماید که وقتی به من نزدیک شد احببته، دیگه من دوستش دارم، که در یه روایت دیگه داره من عاشقش میشم. خوشا به حال اینا. بعد میفرماید فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته. میگه دیگه این وصل میشود به دریای قدرت من. مرحوم علامه مجلسی، همچنین مرحوم محقق توسی خواجه نصیرالدین توسی رضوان الله تعالی علیهما در ذیل این روایت میگن معناش این است که این دیگه متصل میشود به مبدأ قدرت الهی. دیگه این قطره متصل میشود به دریا. چی میشه؟ دیگه گوش این میشود خداگونه، زبان این میشود خداگونه، چشم این میشود خداگونه، دست این میشود خداگونه، پای این میشود خداگونه. تیل از پیدا میکنه. خیال نکنید تیل از یه چیز خیلی مشکلی سا، نه، برای اهل دل خیلی ساده. خیلی اونایی که اهل دلن ها، شبهای جمعه بدون این که شاید زن و بچهشون هم بفهمه، کربلا زیارتشون میخونه، بعد نجفشو میره، سر من رعاشو میره، کازمینشو میره، بعدم برای شام برای استراحتش میاد خانه. یکی از رفقا میگفت یک کفش دوزی در نجف مشهور بود، تیل عرض داره و همه شبهای جمعه کربلا. میگه خواستیم ما امتحانش کنیم ببینیم راستی چنینه یا نه، بدون اینکه توجه کنه یه نامه ای روز پنجشنبه بهش دادیم، گفتیم این نامه رو کربلا بده به فلانی. میگه ما تلگراف هم کردیم، تلفن کردیم به فلانی که یه نامه به ای دادیم به تو بده ببین کی میده. میگه عصر پنجشنبه نامه رو دادیم، شب جمعه تلفن کرد گفت نامه رسید. حالا این کفش دوزه متوجه نبود که اینو میخواستن امتحان کنن، لذا همون وقت که رفت کربلا رفت نامه رو داد. بله اینها که اسرار حق دارن دیگه اینها دهان دوخته هستن دیگه، اگه بخوان خدای نکرده فاش بشه خیلی ناراحت میشن از فاش شدنش. لذا طلبه و مرجع و کفش دوز و اینا نداره، اینا نداره. اونی که فطرت بیدار همیشه به قول خدا، اون که چشمش خداگونه، اون که زبانش خداگونه، اون که دلش جای خدا، اون که دستش خداگونه، پایش خداگونه، حتی در بعضی از بزرگان نقل میکنن اینا تیل لسان داشتن، یعنی در یک ساعت یک ختم قرآن میخون اینجوری. بله کسی که زبانش خداگونه باشه شما شک داری میتونه به یک آن یک ختم قرآن بخونه؟ علی اکبر تا اومد سوار شه حسین یک ختم قرآن خون به اودمی که کشته هم نمیشد، تا اینکه نظر ولایت ازش برداشته شد، نظر قرآن ازش برداشته شد، تو میدان شهید شد. یه ختم قرآن به آدمی. جوانها بعض اوقات سوال میکنن که این روایتی که داریم امیرالمؤمنین توم سوار شد یه ختم قرآن خون یعنی چه؟ خب جا داره سوال کنم، جا داره ما تعجب کنیم، برای اینکه ما نمی کشه عقلمون، اصلا اینا عقلی نیست که عقلمون بکشه، عقلی نی، اینا دانستنی نی، اینا یافتنیست. شما اگه تونستی به من بگی تشنگی یعنی چه، گرسنگی یعنی چه، سیراب شدن یعنی چه؟ نمیشه، اینا یافتنیست. دانستنی این قیل و قالیست که ما طلبه ها و دانشجوها در دانشگاه داره، این قیل و قالا. بله باید این قیل و قالها باشه، اسلام متوقف بر این قیل و قالهاست، تمدن متوقف بر این قیل و قالهاست. اما اگه انسان اونا را بخواد دیگه اونها دانستنی نیست، اونا یافتنی است، اونا ریاضت میخواد. مرحوم آیت الله آقای عاشق رضا یزدی خودش از اونا بود، هم تیل عرض داشت، هم زبانش خداگونه بود، هم گوشش خداگونه بود، هم چشمش خداگونه بود، داشت خدا بیامرزش، عجیب. البته ریاضتم در همون آخر عمرش زیاد، در حالی که در یزد آیت الله بود، نه تو یزد منبر میرفت، نه، یه الاغ داشت سوار میشد از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده، این آیت الله پیر من. پاش دم مرگ، مریضه، خیلی مریضه. از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده میرفت تا اقلید و آباده شیراز. دو دفعه از اون طرف، از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده می آمد تا یعص. یک ماه، دو ماه منبر می رفت. منبر اینجوری. معلومه اینا به کجا می رسن. مرادم اینجاست. یکی از مدرسین بزرگ قم از ایشون برا من تعریف کرد. قم ما با مرحوم آیت الله عظما اسد عبدالهادی شیرازی که مرجع تقلید بود بعد از حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی، یه مدتی مرجع تقلید بود، گفت با این و جمعی از طلبه ها از نجف اومدیم کربلا. جوان ها در این دنیا قوقایی، اما ما کوریم، ما کریم، ما گنگیم، ما نفهمیم، اما این رو بدونید در این دنیا قوقاییست. خدا خوشا به حال اون کسانی که این قوقای جهان را میشنوند، خوشا به حال اون کسانی که با این قوقای جهان، با همه وجود، با همه موجودات همرازن. مرحوم عاشق‌الملوک رضا گفته بود با آقای یاسر عبدالهادی و عده‌ای از طلبه ها میمدیم کربلا، در وسط را تشنه شدیم، تشنگی غلبه کرد. مرحوم یاسر عبدالهادی دیدن تو بنبستیم، فرمود که بیاد بریم آبتون بده. میگه مرا برداشت برد پشت تپه، دیدیم چشمه آبیه. میگه از اون آب خوردیم، وضو گرفتیم، تطهیر کردیم، لنگه هامون که خوش بود ریختیم انداختیم در این چشمه، لنگه ها تر روی سرمون، خستگی پای چشمه برآمد. میگه وقتی خستگی پای چشمه برآمد اومدیم تو را. میگه تا اومدیم تو را، مرحوم اسدالهادی میگه من توجه کردم ای از نجف به کربلا چشمه نبود، آب نبود، چیزی نبود، ای کجا بود، این چشمه کجا بود. مرحوم عاشق‌الملوک رضا فرموده بودن که من برگشتم پشت تپه، دیدم چشمه نی. مرحوم عاشق‌الملوک رضا تبسم کرده بودن، گفته بودن لنگ تر بود رو سر من اما چشمه نبود. چه حالاتی، چه وضعی، چه جور می شود. این روایت همین رو میگه، میگه تو خدایی شو، راستی متصل شو به خدا، ببین راستی مستجاب الدعوه میشی یا نه. مستجاب الدعوه شدن که چیزی نی، ببین تیل عرض پیدا میکنی یا نه، ببین تیل لسان پیدا میکنی یا نه، ببین میتونی ایجاد کنی یه چشمه آب یا نه. جوانها یه مثال براتون بزنم ببینید آسانه. همه شما که اینجا نشستید خالقید، خالق هرچه بخواهید. این انسان خلیفت اللهه، چون خلیفت اللهه باید اون چه خدا دارد شبیهش رو داشته باشه. همه شما خالقید، اما خالق چی؟ خالق وجود ذهنی. یعنی الان شما میتوانی یه چشمه در ذهنتون ایجاد کنی، میتوانی دیگه، توجه به این چشمه داری، این چشمه در ذهن شما موجوده، غفلت از اون کنی این چشمه نابود میشه. شما خالقی دی، شما میتوانی الان یک دریا پر از مروارید در ذهنتون ایجاد کنی، میتوانی. اما تا توجه به این دریای مروارید دارید موجوده، وقتی که غفلت کنید نابود میشه. همه تون این وجود ذهنی، این خالقیت در وجود ذهنی را دارید، الا اینکه چون وجود شما ضعیفه، مخلوق شما ضعیفه. اینجا مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی به واسطه نماز، مخصوصا نماز شب، به واسطه خدمت به خلق خدا، به واسطه اجتناب از گناه، به واسطه ریاضت‌های دینی، به واسطه این که خدا از او راضی، او از خدا راضی، این وجود ضعیف را قوی کرد. وقتی وجود قوی شد دیگه خواه ناخواه مخلوق او قوی میشه. اون کاری که شما میتونید تو ذهنتون بکنی اون میتونه تو خارج بکنه. اینه، لذا معجزات همه انبیا هم همینه. تعجب نکنید، رد نکنید. گاهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله بسیار عالی در رسانه‌های گروهی میگفتن که آقا اگه عارف نیستی اما حرفا رو رد نکن، اگه نمیتونی درک کنی بذارش به قول شیخ الرئیس در بوته اجماع. نگو نه، نرو تو دانشگاه و یک ساعت روش حرف بزن، این احمقانه است. نه ردش نکن، نگو من اینا را قبول ندارم، نگو اینا بده. وجود شما وجود ضعیفه، وجود حضرت رضا وجود قوی است. حضرت رضا تو جلسه نشسته بودن، مأمون میخواست حضرت رضا را سبک کنه، یه جادوگر رو گفته بود بیاد حضرت رضا رو سبک کنه. سفره انداختن، حضرت رضا نشستن سر سفره، هم سر سفره نشسته بودن. اون نون که در مقابل حضرت رضا بود، این جادوگر کاری کرد بلند شد افتاد اون طرف. حضرت رضا اول صبر کرد، رضا نون رو برداشت گذاشت در مقابلش. دو دفعه حضرت رضا اومدن بخورن، این جادوگره، این ساحره نون رو بلند کرد انداخت اون طرف. حضرت رضا صبر کرد، دفعه سوم بی حیایی کرد، تا بی حیایی کرد یه پرده اونجا دو تا شیر بود، عکس شیر، فرمودن شیرا اینا بخورید، دو تا شیر شد اینا خوردن رفتن، دو دفعه همون عکس شد. خب شما الان میتونید دو تا شیر در ذهن خودتون ایجاد کنید، کیه نتونه؟ هر زن بی سوادی، هر پیر مرد وامونده ای الان میتونه دو تا شیر در ذهن خودش ایجاد کنه. فرق ما به حضرت رضا اینه، وجود ما ضعیفه میتونه این کار رو بکنه تا این اندازه، وجود حضرت رضا قوی است، وجود ولایت متصل به وجود خداست. به قول علامه مجلسی، به قول محقق خواجه نصیر الدین طوسی، متصل به نور خدا، قطره متصل به دریا، چه میتوانه بکنه؟ میتوانه اون چه شما در ذهنتون میکنی، شما در ذهنتون دوتا شیر ایجاد کن، یه سفره هم یه مجلس درست کن، سفره رو بنداز، همه این کار رو میتونی بکنی دیگه. وقتی سفره رو انداختی، میاد نون حضرت رضا را حتی تو ذهنت ایجاد کن، میاد نون رو برداره، جا یه جادوگر درست کن، اون جادوگره نون رو برداره بندازه اون طرف، دفعه اول دوم سوم شما تو ذهنتون اون حضرت رضا یه تو ذهنتون بگید شیرا بخورید ایرا، دوتا شیرا میان میخورن ایرا میرن سر جاشون. خب این صحنه رو شما در ذهنتون میتونی درست کنی، یه فیلم، اما فیلم ذهنی. حضرت رضا میتونه این فیلم ها خارجیش کنه. چرا؟ چون دعا و راز نیاز با خدا دارد. میدونی چرا؟ دیعویل اومد یه اشعاری پیش حضرت رضا خوند، اشعار خیلی شیرینه، خیلی خیلی شیرینه. در اون آخر کارم که خود حضرت رضا دو تا شعرم بهش اضافه کرد و فرمود که یه قبر، اون دعبل گفته بود قبری در کربلا داریم، قبری در نجف داریم، قبری در سرمنرعا داریم، گفت بگو یه قبرم در طوس داریم. گفت آقا ما قبری در طوس از ائمه طاهرین سراغ نداریم. گفت اون قبر من. بعد رسید دعبل به اسم امام زمان، تا رسید به اسم امام زمان حضرت رضا پشدن ایستادن، دست گذاشتن روی سر مبارک و فرمودن و عجل فرجه. بعدم فرمودن ای رو میشنسی؟ گفت میدانم که از نسل شما یک کسی می آید و این دنیا رو گلستان می کند. فرمود فرزند چهارم منی. خب اشعارش خوب، حضرت رضا یه پول فراغون بش دادن، 1000 دینار بش دادن، اما اون که خیلی مهمه یه جبه بش دادن، یه عبا، و فرمودن این عبا را من 1000 شبان روز هر شبان روزی 1000 رکعت نماز در او خوندم. نگو میشه یا نه؟ بله میشه، بله میشه. اگه با تیل لسانم جلو نیایم بازم میشه، اگه با تیل لسان جلو بیام که دیگه خیلی مطلب صاف میشه. اگر نه حضرت رضا در طوس مثلا بیکار بودن، کار رو از دست حضرت رضا گرفته بودن، هیچ کار نداشتن، خب بالاترین لذت رو داشتن، بالاترین لذت برای حضرت رضا نمازه. نماز برای ما سنگینه، نماز ما را خسته میکنه، اما آیا خلوت عاشق با معشوق عاشق را خسته میکنه؟ آیا یه شبان روز 1 سال عاشق با معشوق باشه عاشق خسته میشه؟ نه، به قول عاشقه میگه سنتول وساله سنتون و سنتول فراقه سنتون، 1 سال وسال یک آن، یک آن فراغ 1 سال است. خب کسی که ایرو میگه نماز براش سنگینه، نمیتونه 1000 رکعت نماز بخونه. جوانا رد نکنید مرتب، این دلیل بر حمقه. اینا یه چیزهاییه که پیش اهل دل 2 2 4. تو با نفهمیدگید رد میکنی، اونم تو جلسه، بعدم تضعیف میکنی روحانیت را، بعدم میرسه به اونجا با احمقید مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو تخته میکنی. همه اینها برای اینه که ما رابطه با خدا نداریم. طول کشید. خلاصه حرف این شد که این انقطاع عن الناس، انقطاع الالله، حال خوبیه. همه گره ها رو می گشاید. از کجا پیدا میشه؟ دعا، راز و نیاز با خدا. جوانها مرتب بگید خدا، 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 مرتب بخونید خدا را، رفیق باشید با خدا. ای خوشا به حال اون کسانی که با خدا رفیقن، رفیقن، یعنی علاوه بر این که عبده ها، رفیق خداست. یا و ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. اوی که من رفیق تو، تو رفیق من، من از تو راضی، تو از من راضی، بیا بیا دیگه جای تو تو بهش نی، جای تو پیش منی. خب دو سه کلمه مصیبت بخونی. الان چه وقتی است برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ شمشیر کار خودش رو کرده بود و مخصوصا این که جراح اومد، دکتر اومد، امتحانم کرد و گفت کار علی تمام. گفت شمشیر زهر داشتی، علاوه بر این که تا پیشانی شکافته شده به مغز رسیده، علاوه بر این مسمومم شده، کار تمام دیگه، اینها مهیا معلومه دیگه. زینب حالی داره، حالی داره. همین امشب خبر دادن که به امیرالمؤمنین زینب هنو افطار نکرده، گریه زاری. زینبش خواست عزیزم چرا افطار نکرد؟ چرا این ها؟ برای اینکه زینبش آرام کنه قضیه کربلا رو برای زینب گفت. عزیزم تو قافل سالاری، تو باید ریاضت بکشی، تو باید از این صحنه ها برداشت کنی. گریه چی؟ ناراحتی چی؟ افطار نکردن چی؟ تو باید از این صحنه ها آزموده بشی، تو باید فولاد آب دیده بشی. قضایا رو گو، همیشه گو. خب این قضایا رو مادرش زهرا هم براش گفته بود، این قضایا رو اون زنهای مربوط به زهرا مثل فزه، اسماء بنت اومیس، ام یمانه، اینو میدانستن، گفته بود، گفته. زینب مظلومه هم راحت شد. امر امام سو معمولا دیگه یک ولایت تکوینی و تصرف ولایی در زینب، و زینب آرام شد. این قضیه بود و بود تا یه وقتی زینب دیگه نتونست آرام بشه. میدونید که در بازار کوفه چه مصیبتی جلو اومد؟ دیگه مصیبت هم خودشون دادن، اصلا منبر امروز را خودشون دادن، من نمیخواستم در این باره صحبت کنم، اومد از اول تا آخرش اومد، مصیبت هم خودشون دادن. مسلم دل پاک شما کار کرده، مسلم میخوایم این روزها نظر لطف زهرا رو جذب کنیم، نظر و لطف امیرالمؤمنین را جذب کنیم و برای نظاممون، برای گرفتاری هامون، برای اجتماعمون، برای مسلمان های سرتاسر دنیا، برای حوائجمون، برای گرفتاری هامون دعا کنیم. لذا مصیبتشم باید خودشون بدن، خودشون دادن. زینب داشت حرف میزد، کوفه ملمع شد. زینب گفت در اون وقتی که دیدن شورش میشه، دیدن نزدیک است که کوفه ملمع بشه، چه کنم؟ کیه زینب را آرام کنه؟ معلومه کس نمیتونه زینب را آرام کنه. زینب صحنه پیدا کرده، منبر پیدا کرده، کیه بتونه زینب را آرام کنه؟ یه کسی فهمید که زینب را چجور آرام کنه، گفت زینب عاشق حسینه، سر معشوقشو براش ببرید آرام میشه دیگه. انقطاع عن الناس، انقطاع الى الحسین و ولایت پیدا میکنه. سر رو برده، سر رو در مقابل کجاوه قرار داده. زینب مظلومه یه دفعه دید دلش شوری برداد، که مقاتل میگن دید کجاوه روشن شد. به چه روشنی؟ به روشنی عشق، به روشنی ولایت. دید دلش شوری برداشت، سرشو بالا کرد، دید حسینشی، معلومه دیگه همه رو رها کرد، دیگه مردم رو رها کرد، منبر رو رها کرد، زن و بچه رو رها کرد، دیگه اون انقطاع الى الولایه براش پیدا شد. بنا کرد با سر بریده برادر درد و دل کنه، حرف بزنه، هی حرف زن. یه حرفش اینه گفت که برادرم، من همه این صحنه ها رو میدانستم، یعنی بابام برام گفته بود، مادرم برام گفته بود، من کربلا رو میدونستم، من قافل سالار و اسارت رو میدونستم، همه رو میدونستم، اما یه چیز نمیدونستم، توهم نمی کردم. ما توهم یا شقیق فعادی، توهم چی؟ این که سر بریده تو در مقابل کجاوه من در میان نامحرم، اون که امیرالمؤمنین رو ناراحت میکرد، زهرا در مقابل نامحرم، این که حسین زینب رو ناراحت کرده، سر بریده در مقابل حسین، در مقابل زینب، زینب در وسط نامحرم، لذا گفت این رو توقف نمیکردم. ای ماه شب اول من، یعنی اوی شیعیان یه جمله بهتون بگم، این مال زینبه ها، اوی شیعیان یه جمله براتون بگم، و اون که سر برادر من انگوش نما شده بود، این نشون میداد، او نشون میداد، او نشون میداد، مثل ماه شب اول که نشون میدن، سر بریده برادر من این شده بود. در ضمن صحبت یه دفعه چشمش افتاد به یه دختر 3 ساله که در دامن زینب بود، فاطمه بنت الحسین. این دختر 3 ساله مال حسینه. زینب دید که این فاطمه داره خیره خیره به سر بریده بابا نگاه میکنه، دید الان جون از بدنش مفارقت میکنه، یه جمله گفت عالم آتش زد، یه جمله گفت حسین آتش زد، خودش آتش گرفت، گفت عزیزم برادرم، اگه با من حرف نمیزنی نزن، اما با این دختر کوچکت حرف بزن. الان جون از بدنش مفارقت میکنه، برادرم ببین چجور خیره خیره داره به سر بریده تو نگاه میکنند.
دلت را چاه و نجوا می شناسد و آغت را سریا می شناسد. میان شیعه خود هم غریبی، علی 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 علی. یکی از روزها حضرت استاد بحثشون به این جا رسید که علی جان بین شیعانت هم غریبی. آری بالله، هنوزم اول مظلوم عالم، حتی بین دوستانتم توی علی. میان شیعه خودم غریبی، تو را قربت به از ما می شناسم. قربون مظلومیت برم علی جان، به مسجدی که بود قبله گاه راز علی، کند نماز و خوش آخرین نماز علی. بگو به بدرق خیزن مردم کوفه که آمد از شهادت به پیشواز علی. سر چگونه براید دگر چو میبیند به خواب رفتن چشم همیشه ناز علی.